بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام. قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ارز به قسم الله تکن اغنی الناس. یکی از فرمایش های رسول مکرم اسلام که به صورت امر هم صادر شده، و اگر قائل بشویم به این که امر دال بر وجوب است، باید مفهوم و معنای این فرمایش گران سنگی شون رو تحقق بدیم. حضرت فرمودن راضی باش به اون چه که خداوند قسمت تو کرده است تا در نتیجه اغنی الناس باشی، یعنی بی‌نیاز ترین مردم. اگر انسان راضی باشد به اون چی که خداوند نصیب او کرده در قسمت آباد حضرت حق، همه قسمت ها با حساب و کتابه. اگر راضی باشد بهترین آرایش آرامش ها و بهترین زندگی ها رو داره و به تعبیر حضرت بی نیازترین مردمه. هر نیازی که احساس می شود از این است که انسان خدایی نخواسته به قسمت الهی راضی نیست. در فرازی از الهی نامه عرض کردم، حالا نمیدونم دفترش هندومه، عرض کردیم الهی در قسمت آباد وجود بیشتر از این قسمت ما نبود. یا ابوالقاسم مددی. بله، ما همیشه در کنار قسمت‌های الهی داریم زندگی می‌کنیم. انشاءالله تمرین بکنیم و حتی بلایا مشکلاتی هم که پیش میاد اینها را از قسمت وجودی بدانی، و در قسمت وجودی دیگه جز نعمت چیز دیگری نیست، اصلا نعمت مطرح نیست. خب بریم به سراغ ادامه بحث فقهمون. عرض کردیم که شخص مریض یا حتی گاهی اوقات اشخاص دیگری که با مریض در حکم یکی هستند، شایدم پرستار مریض باشه، شایدم کسی باشد که مریض رو مداوا می کند به هر دلیلی، یا کسی که باید بعضی از خدمات رو بدهد. دیگه مسئله عامی. درست است که ما الان بحث موضوع مبتلا به کرونا رو داریم مطرح می کنیم، ولی همونطور که عرض ما این است که در تمثیل دایره احکام الهی باز است، ما اگر قائل به تمثیل بشیم قائل به سرایت به موضوعات مشابه هم میتونیم باشیم. خب در نتیجه چه میشود؟ این میشود که اگر کسی مریض بود نتونست وضو بگیرد، طهور اولیه از ساقط است، حالا به ضررن باشد، به حرجن باشد، ان خوفن باشد، ان حبسن باشد، و به دلائل دیگر یا به مشکلات دیگری که براش پیش میاد که الان نمیتونه وضو بگیره، و باید بریم به سراغ چی؟ بریم به سراغ طهارت بعدی، یعنی باید تیمم بگیره. و مریض به بیماری های مصری همانند کرونا و بقیه امراض دیگر در حکم تکلیفی وضو و نمازشون همانند مریض های دیگر هستند، تفاوتی نداره. البته شاید مثلا در بعضی از احکام احکام جدیدی داشته باشن، حتی در احکام وضعیه، مراقبت ها، دوری ها و چیزهایی که بعدن بهش میرسی، اما در حکم طهارت با مریض های دیگه یکی هستن. اگر میسر بود وضو میگیرد، تیمم میگیرد، اگر میسر بود وضو میگیرد، خب حکم اولی، نبود میری به سراغ تیمم. و اگر چه برای پرستار، چه برای مریض، چه برای دیگری، طهارت دوم هم مقدور نبود، تیمم هم مقدور نبود، اینجا چه بکنه؟ نمازش را بخواند یا نمازش را نخواند؟ نمازش را اداءً بخواند یا نمازش را قضاءً بخواند؟ نمازش را اداءً و قضاءً هر دو با هم بخواند چه بکنه؟ اجازه بدید ما چون بله عرض کردیم مباحث رو بر وفق مذاهب اسلامی داریم عرض میکنیم، اول نظریات دیگران رو ولو اجمالاً عرض کنیم و بریم به سراغ مبنای حق امامیه. در مسئله بله اینه، مسئله که مورد نظره ما اسمشو میذاریم یا در فقه اسمش هست فاقد الطهوره، اونجایی که کسی و شخصی و مکلفی هیچ گونه طهارت رو نتونه انجام بده. اذا فقد الطهورین کالذی یحبس فی مکان لا ماء فیه، آب نداره و لا ماء یتیمم به، یا چیزی که تیمم بگیره نیست، الان در آی سیوس یا در جایی در اتاقی هست که امکان نداره، او کان مریضن لا یستطیع الوضو، مریضه و استطاعت وضو نداره، حالا چه ان خوفن باشد، چه ان حرجن باشد، چه حتی ان مراقبتن باشد، الان در یک مراقبت های ویژه است، نمیتونه که الان بیشتر مسئله‌ای که ما داریم مطرح میکنیم به همین جهت به لحاظ بیماری های مبتلا به، لا یستطیع الوضو و لا تیمم و لم یجد من یوزعه او یممه فهل، بله کسی هم نیست که وضوش بده یا تیممش بده، فهل یجب علیه ان یصلی بلا طهور، آیا بله واجب است که بدون طهارت نماز بخونه؟ خیلی فرع فقهی رو دقت کنید، فرع بسیار پرثمر و دقیقی است. ولا و علا افتراض وجوب صلات، بر فرضی که نماز واجب باشد و صلا نمازش رمد الان خوند، فهل یعیدها بعد ان یقدر علی الطهاره، بله حالا که مرخص شد، حالا که از این اتاق مراقبت‌های ویژه بیرون اومد، آیا باید نمازش رو اعاده بکنه یا اعاده نکنه؟ نظریات فقهای دیگه رو عرض بکنیم، نظریات مذاهب دیگه رو. مالکیه نظرشون اینه که تسقط عنه الصلات اداءا و قضاءا، اینا میگن نماز ساقط می‌شود. چرا نماز ساقط میشه؟ فرمودن نماز مشروط به طهارت، شرط که برود مشروط هم میرود، نه طهارت وضوعی دارد نه طهارت تیممی دارد، پس بنابراین نماز ندارد. این نظر مالکی. و قال الحنفیه و شافعیه، حنفیه و شافعیه نظرشون اینه که لا تسقط اداءا ولا قضاءا، بله لا تسقط و اداءا ولا قضاءا، یعنی باید نمازشو بخونه، نه ادایش نه قضایش، بله ساقط نمیشه. چرا؟ چون ادله وجوب صلات حاکم بر ادله هر گونه اجزاء و شرایطه. خب منتها حالا یه فرقی بین حنفیه و شافعیه هست. شافعیه حنفیه نظرشون اینه، گفتن و معنا اداءها عند الحنفیه ان یتشبه بالمصلی، گفتن تشبه به نمازگزارا داشته باشه، رو تختش که خوابیده یا بفرمایید جور اعمالش انجام بده که بگن دارن چه میکنه، داره نماز میخونه. و عند الشافعیه ان یصلی صلاتا حقیقیه، شافعیه گفته نباید نماز واقعی بکنه. پس حنفی قائل به نماز به عبارت بهتر تصنعی است، تشبه به مصلینه، اما شافعیه گفته نماز حقیقی باید بخونه. بعدم گفته فاذا ارتفع العذر اعادها على نحو المطلوب شرعا، عذرش هم که برطرف بشه دیگه باید به نحو مطلوب شرعی انجام بده. خب این نظریه این فقها. و قالت الحنابله بل تجب اداءا و تسقط قضاءا. حنابله نظرشون اینه که بله اداءا واجب است اما قضاءا ساقطه. حالا نظریه اکثر امامیه چی هست؟ در مقابل نظریه اکثر امامیه رو دیگه بیان میکنیم. نظریه اکثر امامیه هم این است که تسقط و اداءا و تجب و قضاءا. بله اداش ساقطه. چرا اداش ساقطه؟ به خاطر این که طهارت از شرایط بفرمایید ماهوی نماز است، با همین تعبیر که دارم حضرتون عرض میکنم، طهارت از شرایط ماهوی نماز است و شرایط ماهوی وقتی که برود مثل این است که ذاتیات شی برود و ماهیت نماز دیگه نماز نیست. پس بنابراین طهارت که رفت اصلا دیگه گویا نمازی نیست، ما مأموره به نماز با طهارتی و طهارت جزء هویت نماز است، نه جزء، درسته که بهش میگیم شرط و صلاح اما شرطی است که گویا جزء هویته. اما قضاءا واجبه. چرا قضاءا واجبه؟ به خاطر اینکه ما دلیلی داریم که ما فاته فله القضاء، اون چه که فوت بشود براش قضاءه. پس بنابراین دیگه قضا ساقط نیست اما ادا ساقطه. اجازه بدید من نظر مرحوم سید یزدی، این عبارتی که عرض کردم، این نظریات رو، نظریات آقایان اهل عامه در کتاب المذاهب علی مذاهب، بله الفقه علی مذاهب الخمسه، بحث تیمم صفحه 41 میتونید ملاحظه بفرمایید، یا جلد 1 صفحه 75 هم میتونید ملاحظه بفرمایید. خب مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، ایشون بله در مسئله هفتم مطرح کردن، بحث فاقد و طهورین رو، بحث فاقد طهورین رو مطرح کردن و ایشون نظرشون، بله من عبارت ایشون رو بیارم محضرتون تقدیم کنم، بله عبارت ایشون رو بخونیم. ببخشید، بله عبارت ایشون اینه که ایشون میگن که فاقد طهورین باید بله قضا ند، قضا دارد اما ادا ندارد. بعد ایشون میفرمایند احوت این است که جمع بکنه، بله فرمودن احوت این است که جمع بکنه. خب این احتیاط چه احتیاطی است؟ احتیاط بعد از فتواست. احتیاط بعد از فتوا احتیاط دیگه، احتیاط استحبابی می شود، نه این که استحباب احتیاط بفرمایید واجب بشود. در احتیاط واجب مراجعه هست، می تواند رجوع به فقیه دیگر بکند، اما در احتیاط مستحبی دیگه رجوع نمی تواند بکند چون احتیاط بعد از فتواست. خب با کمال معذرت اجازه بدید، چون بله مسئله مهمی هست، ما یه مقداری نظریات آقایان امامیه رو هم عرض کنیم. در نظریات امامیه خوب شما عنایت دارید دیگه، در مباحث اصول فقه هم بیان کردیم، مبنای اصولیمون هم این شد که اوامر دارای مراتبه، هر مرتبه‌ای که امکان داشته باشد باید چه بشود؟ انجام بشود. و وقتی که موضوع امر منتفی شد، امر هم منتفی می شود. این مبنای اصولیمون بود و حقم همینه. وقتی که چنین باشد، میاییم در ما نحن و فی بحث اصولی رو، چون اینجا دیگه قاعده اصولی و مبنای اصولی باید بیان بشه، چون اصول پیش نیاز فقهه. خب اینجا مأمور به صلات مع طهارته، ایما امکن، هر چی تو بینه که ممکن باشد باید طهارت رو حاصل بکنه. طهارت مائیه نشد، طهارت ترابیه. حالا که نشد دیگه اینجا، بله، که اسمشو میذاریم فاقد و طهورین، اینجا باید چه بکنه؟ خب در اینجا چند قوله. یک، این که باید ادا را فاقدن داشته باشد و قضا را مع احد طهورین ان امکنه داشته باشد. این یک قول، یک قول چه است؟ ادا واجبه فاقدن. یعنی الان فرض کنید به مریض کرونایی یا امثال این مریض، یا حتی پرستاری که الان لباس مخصوص تنشه، یا پزشکی که الان داره تبابت میکنه و وقت نمازش فرا رسیده و احیانا نمیتونه شیفتش رو هم تحویل بده، ما باید چه بکنیم؟ باید بگیم که نمازت رو همونطور بدون طهارت بخون، یک نظر، و بعد از وقت هم با یکی از طهورین قضا بکن اگه میتونی با وضو، اگر نتونست با بفرمایی چه؟ بله با تیمم. این نظر مرحوم محقق در شرایعه و مرحوم صاحب جواهر رو هم بله نسبتش دادن به مرحوم شیخ در مبسوط و کتاب نهایشون. عنایت دارید فرق مبسوط با نهایه اینه که مبسوط کتاب مفصلی است، اما نهایه کتاب مختصری است که مبانی امامیه و احیانا مبانی دیگران فقها هم بیان شده. خب این یک نظر. نظریه دوم این است که تنها بگیم ادا واجب است. بله، مرحوم سید مرتضی و بعضی از بزرگان دیگر مثل مرحوم جزایری، اینها نظرشون اینه که بله وجوب الادا، وجوب الادا، تنها ادا لازم است. خب مبنای این آقایان چه هست؟ این هر دویی که میگن وجوب الادا، مبنای این دو تا قول اول و دوم اینه که ادله وجوب نماز حاکم است، طهارت متعلق به نمازه و شرط نمازه، و شرطی نیست که بتواند با نفس وجوب چه بکند؟ مبارزه و تضاد و تضاهم داشته باشد. نظریه سوم، نظریه سوم این نظریه عدم وجوب الادا و وجوب القضا. بله، اداش واجب نیست اما قضاش واجبه. دلیلشون چیه؟ دلیل رو عرض کردیم خدمتتون. بله، میگن که طهارت شرط ماهوی نماز است، طهارت که برود مشروط میرود، نماز از بین میره، یعنی نماز دیگه وجوب نداره. بله، باز اینجا رو خدمتتون عرض کنم که یه کسی اینجا اشکال نکنه بگه که پس بنابراین وجوب نمازم مثل وجوب حج شد. نه، مشروط به طهارت است. طهارت شرط ماهوی و حقیقی و به حالا شرط حقیقی نگیم، شرط ماهوی بگیم بهتره. طهارت شرط ماهوی، چون شرط ماهوی است گویا دیگه وجوب رو هم از بین میبره، اما قضا باید باشه، وجوب القضا هست. مشهور بین امامیه هم همینه. بله، و حتی بعضی ها انقدر در این اصرار دارن که فرمودن ما گاهی وقتا مخالفی رو هم پیدا نمی کنیم. اما خب اینی گفتن مخالف پیدا نمی کنیم که میخوان دلیل اجماع رو بیان بکنن، ما عرض کردیم که اجماع رو ما دلیل مستقل نمی دانیم. در مبانی اصولیمون ما قائل بین هستیم که اجماع دلیل پیرو است، نه دلیل بفرمایید مستقل. دلیل مستقل نیست، در مبانی و مباحث اصولیمون منطق کردیم. این هم نظر سوم. نظر چهارم، بله، نظر چهارم نظر مرحوم محقق در بعضی از کتاب‌هاشون مثل شرایط، مثل معتبر، حتی مثل این کتاب بله کوچکی که دارن، کتاب مختصری است اما جامع همه ابواب فقه، تفسیرت المتعلمین که خیلی کتاب قویی است و شخصیتی مثل آغازیای عراقی رضوان الله تعالی علیه خارج فقهشون رو بر اساس تفسیره بیان میکردن، در اونجا ایشون این حرف رو داره، میگه عدم وجوب الاداء والقضاء، نه وجوب ادا دارد نه وجوب قضا دارد. چرا؟ چون فاقد طهوره این است. در زمانه بفرمایید اداش وجوب ندارد چون مشروط به طهارته. چرا قضا ندارد؟ ببینیم ما دیگه چون این حرف رو نمیزن اما داریم تحلیل میکنیم حرفش رو، چون این دلیل رو نیاوردن اما داریم مبناشون رو بیان میکنیم که باید دیگه این مبنا رو داشته باشن. چرا وجوب قضا ندارد؟ چون القضاء مترتب علی مافات، علی مافات، و اونی که مافات بوده دیگه وجوب نداشته. پس بنابراین قضا، وجوب القضا فرع وجوب الاداست. وقتی که شما وجوب الادا را نداشتید دیگه وجوب القضا را هم ندارید. خب اجازه بدید من باز بعضی از مبانی دلیل اول رو بگم، قول اول رو بگم که چه بود، وجوب الاداء و بله فاقدن و القضا معهد طهوره. اینها چند تا دلیل آوردن. یه دلیلشون اینه که خب معمولا صحیحه زراره است، عنایت هم دارید، لا صلاه الا به طهوره، لا صلاه الا به طهوره. خب معنای این چه هست؟ لا صلاه نفی ماهیت میکنه، نفی ماهیت میکنه، و صلات ماهیتش مشروط به طهارت است. چون ماهیتش مشروط به صلاته و مشروط به طهارته، صلات ماهیتش مشروط به طهارته، وقتی که طهارتی نباشد نمازی هم نیست. یعنی در واقع مفاد صحیحه زراره که دیگه هیچ قابل بحث نیست، صحیحه اعلایی هم هست و قابل فتوا هم هست، اینه که نماز بدون طهارت نماز نیست، حقیقت نماز نیست. خب در ما نهنفی، در مریض کرونایی و مریض مصری یا مریضی که در مراقبت های ویژه هست و الان نمیتواند طهارت این رو داشته باشد، طهور این رو داشته باشد، ما میگیم چون نمیتواند طهور این رو داشته باشد، پس بنابراین وقتی که نماز ظهر و وقت نماز بشود، نماز ایام نمازش بشود، پس بنابراین نماز اصلا برش واجب نیست، گویا دیگه نمازی اصلا برش واجب نیست. خب این یک دلیل. یه دلیل دیگری هم که استدلال شده، دلیل این است که آمدن از بعضی از روایات یه قاعده ای استدلال کردن، گفتن که ان الصلاه لا تسقط بحاله، و احیانا ادعای اجماع بر این مطلب هم کردن. البته با کمال معذرت ما اجماع بر این مطلب رو نداریم. قاعده ای هم که مشهور شده لا تسقط بحاله هست، از صلاه لا تسقط بحاله هست. باز با کمال معذرت ما تفحص کردیم، عنوان لا تسقط بحالن در روایات نداری، یک مورد داریم، چند مورد داریم، نه یک مورد، چند روایت داریم، داره لا تدع الصلات علی حاله، لا تدع الصلات علی حاله. ببین لا تدع الصلات علی حاله مخاطب، مخاطب تأنیسی هم هست، مخاطب مخاطب تأنیسی است، یعنی راجع به کس؟ راجع به زنی است که در ایام نفساشه یا نفساست یا نفساست و نفساست، بله تعبیرات که دارم عرض میکنم در لغت استعمال شده ها، با حساب کتاب دارم عرض میکنم. وقتی که چنین باشد این زن نفسا میبینیم سوال میکنن نماز داره، باید غسل بکنه، باید چه بکنه، نهایتش حضرت فرمودن لا تدع الصلاة. بازم اینم صحیحه زراره است ها، از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن لا تدع الصلاة علی حاله، علی حاله. خوب پس بنابراین قاعده لا تسقط الصلات به حاله شد لا تده الصلات علا حاله. شاید یه تأمل اینجا بشه این قرد، اگر یه کسی اشکال بکنه که لا تده الصلات در ضمن مسئله زنی است که الان زایمان کرده و شاید جز مسائل چه باشد؟ مسائل خاص به او باشد، میشه همچه حرفی رو بزنی؟ خب با کمال معذرت، با مبنایی که ما انتخاب کردیم که مسائل چه هستن؟ تمثیلی هستن نه تخصیصی، ما میتونیم سرایت بدیم. اگر مسئله خانمی که الان زایمان کرده در ایام خوندیدن بله ولادت بچه هست و نفسائه و خون نفاس داره میبینه، اگر این ببینیم که با منحنفی یعنی با مسائل مثل به فرماس مریضی که در مراقبت هایی ویژه از حالا با کرونا باشه باقی یکی باشد قابل سرایت هست. این هم یه دلیل. دلیل سوم این دلیله که گفتن که ما استناد میکنیم به قاعده میسور. قاعده میسور میگه واجبی که واجب شد هر قسمتش را که میتوانی باید بیاری. نماز مشروط به طهارت است، با طهارت باید آورده بشود، نشد نماز بدون طهارت بیاری. این هم بله یک جهت. و جهت دیگر اینه که شاید یک کسی بگه بابا طهارت از شرایط صحته، نه اینی که از شرایط وجوب باشه. طهارت از شرایط صحته، میتونیم بگیم که حالا مثل مثلا ساتر و قبله و بقیه شروط صحته، یعنی واجب است با امکانش و اگر نبود بله بدون این شرط آورده بشه. خب این هم یه دلیل. دلیل چندم شد؟ دلیل چهارم. دلیل دیگر هم اینه که شاید ما در اینجا بتونیم به اصل استصحاب هم عمل بکنیم. اصل استصحاب چه میگه؟ ما الان شک کردیم در دیروز که این مریض در مراقبت های ویژه نبود یا این پرستار و دکتر این لباس خاص رو نپوشیده بود که منافات با طهارتش داره، بله مکلف به چه بود؟ چند لحظه قبل، چند ساعت قبل مکلف به وجوب الصلات بود. الان ما شک میکنیم که آیا این وجوب الصلات براش هست یا نیست. استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه که بله باید چه بکنه؟ باید نماز رو انجام بده. اما با کمال معذرت ما عرض میکنیم که این ادله‌ای که آقایان استدلال بر بله وجوب کردن در همشون تأمل‌هایی وجود داره، اما تأمل بر دلیل اول بله و این که نماز به هیچ حالی ساقط نمیشه، ما عرضمون این است که این دلیل برای اصل وجوب است با شرایط وجوب، و شاید هم بعضی ها استدلال به این داشته باشند که این دلیل خاص است و مسئله مبتلا به است و در بحث نفسا و زنی که مبتلا به باید بحث کنیم که یا این دلیل خاص است یا دلیل خاص نیست، و بحث اجماع رو هم که ما عرض کردیم بله فیه تأمل که بارها در مبانی اصولی هم ثابتش کردیم، نسبت به قاعده میسور هم بله قاعده میسور رو هم ما در بعضی از مبانیمون به طور کلی نمیتوانیم بپذیریم. بله و نسبت به این که وجوب و صلات دیگه ساقطه، چون به عبارت بهتر شرط ساقطه، میگیم شاید این مال دلیل چه باشد؟ دلیل وجوب باشد، نه دلیل واجب باشد، و فرق بین اینها خیلی فرق است. و اما نسبت به استصحاب، تأملی که ما بر استصحاب داریم اینه که اولا در استصحاب باید مورد یقین و مورد شک ما یکی باشد، فقدان ما و وجدان ما مورد واحدی باشد. و الان ما به عبارت بهتر تفاوت داره، یعنی موقع وجوب با موقع اداء واجب خیلی با همدیگه تفاوت داره. وقتی که تفاوت داشت ظاهرا بحث اجرای استصحاب هم نمیشه، مگر این که باز بکشونه میشه به بعضی از اقسام کلی، که در بعضی از اقسام کلی هم در اصول تأملاتی داشتیم که انشالله به جاش خواهد آمد. بس بنابراین نتیجه این که ما قسمت قول اول رو نمیتوانیم بپذیریم. وقت هست که ادامه بدیم یا تمام شد؟ وقت تمام شد، خیلی خوب. تأمل بفرمایید تا ببینیم در این قسمت فاقد الطهورین، بله، دو سه تا روایت هم هست، انشاءالله روایات رو وارد بشیم ببینیم میتوانیم با اون مبانی روایات ثابت بکنیم که کسی که فاقد طهورین است خلاصه باید نمازشو بخواند یا نباید نمازشو بخواند. مرحوم، بله خدا رحمت کنه، مرحوم سید که ظاهرن امام هم در اونجا تعلیقه نداشتن و ظاهرن نظرشون هم نظر مرحوم سید باشه، ایشون احتیاط استحبابی به جمع دارن و گویا احتیاط استحبابی رو ایشون دلیلشون رو الاحتیاط و سبیلون نجات می دادن. اما ما در مبانی فقاهتیمون استحباب رو هم جزء احکام می دونیم و قائل بین هستیم که باید دلیل چه داشته باشد؟ دلیل مستقیم داشته باشد. یعنی به عبارت بهتر ما باید مطلوبیتش رو اندل مولا ثابت بکنیم، بله مطلوبیت فعل رو ثابت بکنیم، ولو مطلوبیت وجوبی نداشته باشد، مطلوبیت به نحو مطلوبیت ترجیحی باید داشته باشد. تا ببینیم کدوم قول رو باید انتخاب کرد، و یه بحث بسیار دقیقی است که در اینجا هم که حل بشه خیلی از مباحث دیگری هم مترتب بر این مسئله هست انشاءالله حل میشه، که بسیار مسئله مهمی است. و ما عرضمون این است که اگر همین مسئله در بحث مسائل مبتلابه، که یکی بحث مسائل مبتلابه همین بیماری مصری هست و بیماری های دیگر، این اگر حل بشه خیلی از جوابهای بله حکم تکلیفی نماز و وضوع مشخص میشه که آیا اینا باید بله نمازشون رو بخوانن یا نباید نمازشون رو بخوانن خدای نخواسته، یا اگر بخوانن چطور باید بخوانن، باید تیمم کنن یا باید وضوع بگیرن، یا بله بعدن قضاشون رو به جا بیاره، یا هم همونطور نماز بخونن هم بعدن. تا ببینیم باید کدوم یک رو انتخاب کرد. تأمل بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun.